می رزمت را به چشم شب زده عالم به تاب جلوه عظمت را بگو به دشمن بی سیرت صدای شیعه نمی میرد چه کست آینه ای اما خدای شیعه نمی میرد خیبر را مترس از هیمنه دشمن بران پرچم حیدر را بگو به لشکر اهریمن کجاست هیبت تو خالی شکست هرچه به خط گردی بگیر گنبد پوشالی بگو به دشمن بی سیرت صدای شیعه نمی میرد شکست آینه ای اما خدای شیعه نمی میرد
روزها در ایران قهرمان گاهی کولبار سفرمون رو میبندیم و زیبایی های ایران رو یه دل سیر تماشا میکنیم. نه اینکه فقط تعریف کنیم. واقعا ایرانمون تعریفیه. نمیدونم چقدر اهل سفرید ولی دیدن زیبایی های ایران باید جزو برنامه هایی باشه که در پیش داریم. فکر کنیم که کدوم مکان و کدوم نقطه ایران در کدوم فصل زیباتره. از همین امروز به مسیر سفرمون فکر کنیم که ارزشش رو خیلی داره.
عرض سلام و درود حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم دوست داشتنی و عزیز ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. خرسندم از صحبت با شما دوستان جان در برنامه ایران قهرمان. دوستانی که ما رو دنبال می‌کنن در این بخش از برنامه می‌دونن که ما هر روز یکی از قله‌های زیبای کشور رو خدمتشون معرفی می‌کنیم. خب امروز بریم استان لرستان، استان زیبای لرستان با مردم پر افتخار و قهرمان این استان. بریم بام این استان، بام استان لرستان، یکی از قلل طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی. تو پرانتز عرض کنم که یه طرحی ما در فدراسیون کوهنوردی دنبال میکنیم و دادیم که در واقع عزیزانی که به 31 قله بلند کشور، 31 بام کشور سود بکنن یه گواهی نامه و در واقع مدال افتخاری رو عکس میکنن از فدراسیون کوهنوردی که عنوانش در واقع سیمرغ کوههای ایران هستش. خب این قله یکی از قله طرح سیمرغ دوستان. ارتفاعش 4150 متره. دوستانی که به کوهنوردی علاقه دارن به احتمال قریب به یقین قله رو صعود کردن. یکی از قله‌های دوست داشتنی ایرانه و کوهنوردان برای صعودش خیلی تمایل دارن. طبیعت بسیار زیبایی داره، منطقه بسیار غنی، پوشش گیاهی و جانوری بسیار خاص و غنی، و هنوز بکر مونده بخشای اعظم این کوهستان زیبا که میتونیم بگیم زاگرس شمالی به حساب میاد، هنوز بکره و دست نخورده است و بسیار ارزنده است، خصوصا با مردم مهمون نواز و مردم عزیزش که همیشه میزبان خوب کوهنوردان و طبیعت گردان هستن. خب ما بریم پس سراغ قله سنبوران. نکاتی رو در خصوص این قله من عرض میکنم، در ادامه صحبتم نکاتی رو در مورد کوهنوردی و چند نکته رو با هم مرور خواهیم کرد. خب این قله عرض کردم ارتفاع 4150 متره، بلندترین نقطه قله استان لرستان به حساب میاد و سومین قله مرتفع زاگرس بعد از دنا و زردکوه. پس این سومین قله از زاگرس ما امروز میخواییم در موردش گفتگو کنیم، صحبت کنیم. دوستانی که میخوان برای این صعود برن، برای این منطقه عازم بشن، باید یا به ازنا یا به درود عزیمت بکنن. بین این دوتا شهر ما یه جاده‌ای داریم میره به روستای دربند. از روستای دربند هم دو مسیر به نام بیدستانه و تیان، یا ما کوهنوردا تیون بهش میگیم، میتونن به این دو روستا برن. هر کدوم از اینها مسیر یا مبدا صعود به حساب میاد که یه اختلاف 2-3 کیلومتری تو مسیر صعود داره. روستای بیدستانه کوتاه‌تره، ولی روستای تیون شاید یه جورایی رایج‌تر هستش. خب تقریباً بین 8 تا 10 ساعت صعود این قله طول میکشه. خب پس تا اینجای کار متوجه شدیم که قله سرسختیه که حدود 10 ساعت صعودش طول میکشه. از زمانی که برای این صعود میرن میتونن تو پناهگاه گلگل استراحت بکنن. از روستای تیون حدود 3-4 ساعت کوهنوردی بکنن با کوله پشتی، با تجهیزاتشون، با چادر میتونن به پناهگاه برسن، اطراف پناهگاه چادر بزنن، یا تو پناهگاه گلگل حدود 20-30 نفر میتونن در واقع داخلش استراحت بکنن، یا بهتره که چادر بزنن استراحت بکنن. و روز بعد از رسیدن به جانپناه چالکبود که اینم حدود 3-4 ساعت مسیر داره، میتونن به قله دسترسی پیدا بکنن. این تیکه سوم مسیر هم دوباره حدود 3 ساعت، یعنی میشه گفت 3-4 ساعت زمان میبره. بین 8-10 ساعت میتونیم بگیم مسیر نرمال هست. بازگشتش هم از اونجایی که مسیر مخصوصا بخشای انتهایی با سنگ و خلاصه دست به سنگ شدن کوهنوردان مواجه میشن، زمان زیادی رو در واقع میطلبه بازگشت. شاید حدود 6-8 ساعت هم بازگشت هست. این رو هم من اشاره کردم برای اینکه دوستانی که برای صعود قله میرن، مثلا اگر یه قله 10 ساعت طول بکشه میگن برگشتش مثلا 4-5 ساعته، ولی این قله به خاطر دست به سنگ بودن بخشی از مسیر و سنگلاخی بودن و فنی بودن حالا بخشیش، زمان زیادی رو برای بازگشت میطلبه. خب تا اینجای کار آشنا شدیم با مسیر، صحبت کردیم، اسامی رو متوجه شدیم، نوع مسیر و اسامی جانپناه و پناهگاه خوب این مسیر رو، و در ادامه هم چند نکته من خدمتتون عرض کنم که این منطقه عرض کردم هنوز بسیار بهش پوشش ارزشمندی داره. حفظ محیط زیست رو سلوحه در واقع این صعود داشته باشید، خیلی رعایت بکنیم که خدای نکرده آسیب به طبیعت نزنیم. نکته بعدی هم این که آنتن دهی موبایل خوشبختانه تو این قله هست. اگر اختلال موردی پیش نیاد آنتن دهی دارید که خب این امنیت صعودتون رو دوچندان میکنه. عرض کنم خدمتتون که من نکات قله تموم شد، دارم نگاه میکنم از نوت برداریام. ما الان میرسیم به اون بخش دومه گفتگو که من هر روز خدمت عزیزان چند نکته رو به صورت مختصر عرض میکنم. بحث اول این که وقتی میخوایم یه قله رو انتخاب بکنیم عزیزان، شرایط روحی جسمی خودمون رو در نظر بگیریم و بعد قله انتخاب بشه. خب ما برگردیم به قله سنبورانی که الان گفتگو کردیم، یه قله 4150 متری، قله سرسخت که قطعاً باید شما آمادگی بدنی خوبی رو داشته باشین. اگر تازه کار هستید، اگر طبیعتگرد هستید و میخواین وارد دنیای کوهنوردی بشید، این قله انتخاب اولیه شما نیست، خصوصا در این فصل، یعنی ابتدای بهار، پر از برفچال و در واقع مسیرهایی از صعب العبور برای تازه کارها پیشنهاد نمیشه، ولی جزء اهداف تا تابستانتون در نظر داشته باشید. بهترین فصل این صعود این قله میشه گفت اواسط بهار، اگر تکنیکای برف و یخ و در واقع مهارت‌های کوهنوردی رو بلد باشین، اگر تازه کار هستین تابستان. خب نکته بعدی زمانبندی صعود رو از آن در نظر بگیریم. ما همیشه این رو میگیم ساعت 1 و 2 ظهر هر جای کار بودی تو مسیر صعود مسیر برگشت رو انتخاب کنید. ما ادامه نمیدیم به سمت قله، چرا که در مسیر برگشت ما به تاریکی میخوریم و حادثه ساز. اکثر حوادث در تاریکی شب و در تو زمان برگشت تیم ها اتفاق میفته. هواشناسی رو چک کنیم حتما. حفظ محیط زیست عرض کردم نکته مهمه این صعود هستش، خصوصا تو این منطقه زیبا و ارزشمند لرستان که بسیار خاصه. محیط طبیعی باید حفظش بکنیم، نریختن زباله، روشن نکردن آتش، سر و صدا نکردن، در پاکو حرکت کردن، اینا همه نکاتیه که باید رعایت بکنیم. دوستان لازم تجهیزات مناسب استفاده میکنیم، آب و غذای کافی همراه داشته باشیم. من همیشه اینو عرض میکنم تو برنامه ها که به مردم محلی احترام کنیم، پرسش کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، ازشون خدمات بگیریم، به شرایط اقتصادی منطقه تا حد امکان کمک بکنیم، سعی کنیم از خدماتی که احیانا به صورت محلی مثل خونه های بومگردی، مثل وسایل نقلیه، مثل خورد و خوراک، اینا رو سعی کنیم خرید کنیم که به اقتصاد منطقه هم کمک کرده باشیم در وسع خودمون. و نکته آخری که من عزیزانو همیشه ازشون خواهش میکنم اینه که اگر میخوایم به قله ها پا بذاریم، اگر میخوایم برای صعود قله زیبای کشورمون بریم، حتما در قالب باشگاه ها این کار رو انجام بدیم. من اشاره بکنم به این موضوع که اگر با باشگاه ها شما صعود بکنید، مثل هر ورزش دیگه اگر حرفه‌ای بخواید رفتار بکنید، باید در قالب باشگاه یا هیئت‌های شهرستانی و استانی باشه. خب اگر شما با این ساختارها این صعودا رو انجام بدید، چند نکته مثبت هست میتونید استفاده کنید. نکته اول بیمه ورزشیتونه که خدای نکرده آسیب پیش بیاد، حمایت خوبی رو خواهید داشت در حد توان حالا اون بیمه‌ای که در کشور ما وجود داره. نکته دوم این که مربی همراه تیم هست. نکته بعد این که از عوامل محلی این باشگاه ها کمک میگیرن، هزینهش رو پرداخت میکنن و سعی میکنن از عوامل محلی، راهنمای محلی استفاده کنن. نکته بعدی وسایل نقلیه هست که به حال خیلی از دوستان ما دیدیم تو برگشت از این قله ها چون خسته هستن پشت فرمون نشستن و کشته ها پیش اومده تو جاده ها. متاسفانه این اتفاق چند بار افتاده، از ذهن من داره رد میشه. بهتره که با باشگاه ها بریم و بعد از صعود رانندگی نکنیم. و نکته های متعدد مثل استفاده از لوازم و تجهیزات باشگاه ها، عرض کردم مربیان مجربی که همراه باشگاه هستن، همه اینا ما رو در واقع بر این میداره که حتما از مربیان، از باشگاه ها، از امکاناتی که وجود داره در این حوزه استفاده بکنیم. دوستان عزیزان، ما امروز در مورد سنباران زیبا در استان سرسبز لرستان صحبت کردیم. روزهای آیندهم خدمتتون هستم. امیدوارم که تنتون سلامت باشه و همیشه به طبیعت زیبای ایران برین و از اوقاتتون لذت ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپرم. تا بعد، خدا نگهدار.
آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت. اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه، اگه میشه. اما داریم میریم امده اینه. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکرد. Thank you.
سنگران فرمید لشمت راری سنگران فرمید لشمت راری بری تمسی دال کم بون مبرم بری دم بون مبرم موتورچی یواش برو یواش برو دون کرم بینم شیر شد حلال بکم بلکم بمین ایرم بره بلکم بمین
میهن برای ما ارزشمنده، میهن برای ما همچون مادره، میهن برای ما پناهه و ما میهن مقدس و ارزشمندمان را دوست داریم و به آغوش مادرانش پناه میبریم. جاودان و پاینده باد میهن عزیزمان ایران سربلندمان.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می شود. ایران.
از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می شود.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی. صدای ایران. ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
سلام به همه مردم خوب استان فارس، مردم خونگرم، صبور و ولایت مداری که بارها پیش از هر قشر و قبیله‌ای پیشگام تغییر و قیام اسلامی در جامعه‌ای بودند که دشمن تلاشی مضاعف در خاموش کردن نور حق و حقیقت داشته. از لارستان بزرگ و جهرم ولایت مدار تا شیراز هنرپرور، از فسا و اردکان تا مردشت و فیروزآباد که با غیرت مردان و زنان قوم لور و ترکش مرزبانان امین سرزمین ما بودند. با شروع تجاوزی جدید از سوی دشمنی که نسل کشی، بیرحمی، کودک خاری و ظلمش بر همگان مقرزه، تصمیم گرفتیم صدای امید و پیروزی برای شما باشیم. به امید نصرت عظیم، به یاری پروردگار و همراهی شما خوبان در جنوب وطن، پاکترین، آرامترین و اصیلترین خاک برای هر کدام از ما که دفاع از وجب به وجبش رو با جان و دل پذیرانیم. مساجد سطح شهر مطمئن ترین پایگاه‌هایی که در شرایط بحرانی میتونی به اون پناه ببریم. این پناهگاه و مقر مدیریت محلات باید توسط خود شما حفظ بشه. یادتون باشه در شرایطی که ارتباطات تلویزیونی و رادیویی حتی مخابراتی ممکنه قطع بشه، سنگر مساجد رو حفظ کنید و تنها خبرها و اطلاعیه‌ها رو از اونجا بگیرید. به فرموده رهبر شهید ما در یک مبارزه عاشورایی هستیم. در یک سمت میدان رزمنده های جان بر کف با زبان روزه و دلهای داغدار از غم امام امت و طرف دیگه موجودات عجیبی که دستاوردهاشون در پرونده اپستین برای همه فاش شده. تمام یالیتنی های دیروز ما در دفاع از اهل بیت پیامبر به امروز آورده شده. زندگی بر پایه انتخاب هاست که شکل میگیره. کاش بدونیم بهترین انتخاب چیه.
تعدادشون زیاده ولی قدشون فوقش به یه متر برسه، جای زیادی نمیخواد. بستر خاک رو خوب نرم کنید، صورتشون برگ گله. این دو نفر میخوان کنار هم باشن، آخه دوست صمیمی هم. روی مزارشون بنویسیم به کدامین کدامین. این یکی شبها نمیخوابه، میترسه، کنارش بمونید. آرام به خواب گلم، ما اینجایی، کنارت میمونیم. اون یکی عادت داره وقتی میترسه دستای مادرشو بگیره. مادرش کجاست؟ آهسته تر، هیاهو نکنیم، بچه ها میترسن. این بچه استراب جدایی داره، مادرشو صدا کنید. اینا روز اولی هستن، فکر افطارشون باشید. بشمارید کسی گم نشده باشه. این دفتر حضور و غیاب کجاست؟ کیف این بچه رو ندیدید؟ همون کیف صورتی، خیلی دوستش داره. خدایا این بچه ها چرا اینقدر آرومن؟ چرا جیغ نمی کشن؟ چرا نمی خندن؟ دخترم، رنگ تفریحه. بنویسید، بنویسید درس امروز دختر ایران. فردا صبح هم اردو داریم، 8 صبح گلزار شهدا.
با تکه های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روزه را بروید، برکشتن افتخار کنید.
به محل اصابت ها که سر میزنی، در کل محله هیچ کس نیست، همه رفتن. کوچه پر از آوار و سنگ و خورده شیشه و خاک و اسباب خانه هاست و پر از انسان‌های نیمه جان و زخمی بر زمین. هیچ کس نیست جز نیروهای ضروری امداد و یک دسته خاص.
بسیجی‌های
20 21 ساله که همه جا هستن. بی‌واهمه زبان روزه آوار رو بر می‌دارن و کف خیابون‌ها رو تمیز می‌کنن و کمک صاحبخانه‌ها اسباب سالم رو از نابود شده‌ها جدا می‌کنن. باید باشی و ببینی که حتی زنان بی حجاب و دختران هودی پوش صاحب خانه چطور کنار بچه بسیجی ها ایستادند و میگویند
داداش جان یک کمک به ما میدی؟
تنها آرزوش پرواز بوده روی تن این سنگر و اسم کسی ناز اسم یه بی سنگر که سنگر ساز بوده اونجا هنوزم تو صفحه اول یکی هست حتی اگه این جنگ بازم سر بگیره اینجا خودش سنگر میگه